بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اذكرم که این مسئله ما نحوهی که در کلمات مرحوم سید مسئله 31 محسوب میشه، این مسئله چون آثار فقهی فراوانی برش مترتب میشود، سخت علما را به تکاپو انداخته که چه سنخ است حقی که فقرا بر مال زکوی دارا هستند. و همه بزرگان در این رابطه چند ورق از کتابشون را اختصاص داده اند که بتوانند حل عویسه را بنمایند و ثابت کنند که به چه کیفیت است مالکیت یا حق فقیر در این مال. خب مرحوم صاحب جواهر چند صفحه از جواهر را اختصاص داده. مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم در این چاپ قدیم 2 ورق، در این چاپ های جدید که اخیراً چاپ شده از صفحه 257 تا 10 صفحه را به این اختصاص داده. مرحوم استاد میدانی در جزء اول کتاب زکاتشون از صفحه 205 شروع کرده چند ورق را به این بحث اختصاص داده. هر کدام این بحث مبسوط را به اون منظور کردن که بتوانند حق فقیر را در مال زکوات، در مال زکوی ثابت کنند که چگونه حقی هست. آیا ملکیت است اون هم به نحو اشاعه فلعین یا به نحو کلی فلمعین، یا فقط ملکیت در مالیت، یا ملکیتی در کار نیست، فقط حقی فقیر در مال مالک داره. باز کیفیت حقم چطوره شدیداً اختلاف شده که چه سنخ است این حق. مرحوم آقای میلانی 8 قول در اینجا ذکر کرده و بعد خود ایشون قول 9 را اختراع کرده و او را پسندیده. این 9 و 8 قول را من ابتداعاً به عرض برسانم تا بعد بررسی و نقد کنیم. اولین قول آن است که بگوییم اصلا فقیر حقی در عین مال زکوی نداره، بلکه به مقدار زکات مالک است، اما در ذمه زاره و یا شخص صاحب زکات، مثل دیونی که در ذمه ها ثابته. پس مال زکات زکوی به طور کلی ملک مالک و فقیر در ذمه مالک طلبگار است به مقدار زکات، حالا هر مقدار در هر جا که هست. این قول را علامه به شافعی نسبت داده و میگفت گویا این که متفق علیه بین شیعه بطلان این نظریه، شیعه مطلقا قائلند به این که خیر در عین مال خارجی حق فقراست، نه اینکه در ذمه آقای مالک مال چیزی ثابت باشه. این یک قول. قول دوم آن است که بگیم مقتضای بسیاری از روایات شرکت در عین مال، که خوندیم بخشی از اونها را و مرحوم آقای میلانی هم به شش روایت در اینجا اشاره میکنه که انصافاً ظهور کامل دارند در اینکه آقای فقیر در مال زکوی به نسبت عشر یا نصف عشر مالک به نحو کسر مشاع. این هم مقتضای تعداد کثیری از روایات. قول سوم قول سید در قربه است که بگیم فقیر مالک است از مال زکوی به نسبت یک در ده، یعنی کلی فل معین، مثل سائن من الصبری که در مکاسب خوندیم و توضیح هم دادن که نه در همین مال شخص فقیر شریک، منتها نه به نحو حصه مشاع که در هر جزء فقیر شریک باشه، بلکه به نحو کلی فی المعین که نتیجتاً مالک میتوانه در غیر حق فقیر و حصه فقیر بدون استجازه تصرفات مالکانه کنه. چهارمین نظریه آن است که حق فقیر در عین مال زکوی هست، اما از قبیل حق قرماء میت، همونطوری که گفتند مال میت بعد از مرگش متعلق حق قرماست. حالا مالک کیه؟ آیا مالک ورثه‌اند و متعلق حق قرماست؟ یا خیر، مال به ملکیت میت باقی میمانه ولی متعلق حق قرماست؟ این هم نظریه چهارمه. نظریه پنجم آن است که این حق فقرا به منظره حق جنایت عمدی است. در این که حق قرما در میتی که مدیون است ثابت در عین این مال، منتها این مال در این مدتی که بعد از مرگ میته، بعضی گفتن چون میت معدومه پس به ملک ورثه است و متعلق حق قرماست، یعنی این بحث گذشته. بعضی هم گفتن نه، ملکیت میت هم محضور نداره، باقی بر ملک خود میته ولی متعلق حق قرماست. ما اونش چی؟ بعد
همه سخت پرده که میخواد آغش باشه
چی فرمودین رفتن؟
یکم خرد پرده در این مال زیدری مثل حق قرمات مال مجید هر که میخواد باشه
حالا هر که مال باشه دیگه، حالا اون حق مطلق حق قرمات مالی که میخواد مبرسه باشن یا مالی که میخواد مجید باشه. خاصیتش اینه که در نتیجه حق قرما مقدمه، باید او رو بپردازن، اما ملک قرما نیست. خب نظریه بعد اینه که بگیم این از قبیل حق الجنایه است. خب همه شما مستحضرید که اگر یه عبدی جنایت کرد، من جنایت عمدی بر یک شخص دیگری، یه آدم حر مسلمانی را عبدی زد، او را کشت، اولیاء میت نسبت به این عبد حق دارند، میتونند عبد را استرقاق کنند و میتوانند عبد را بکشند و اعدام کنند و قصاص کنند. خب این عبد تا مادامی را که آنها استرقاق نکرده اند متعلق حق اولیاء میت به ملکیت مولای اول باقی است، اما می توانند اولیاء مجنیون علیه او را استرقاق کنند و تماما در ملک خودشون داخل کنند و می توانند او را اعدام کنند و قصاص کنند. گفتن به این که حق فقرا نسبت به مال زکات از این قبیله، یعنی از قبیل حق الجنایه است که مجنیون علیه نسبت به عبد جانی داره. نظریه ششم آن است که گفتن این از قبیل حق الرهانه، حق ابی بر مال زکوی این نیست که از ملک مالک خارج شده باشه، پس ده اوش تمامش حق و ملک مالکه، ولی همون طوری که راهن مالک ماله، اما اگر به رهن داد حق مرتهن بر مال او تعلق خواهد گرفت و تا مادامی که فکر رهن نکند نمیتواند تصرفات تلق انجام بده، با اینکه مالکه زارع هم تمام ده اوشرا مالکه، ولیکن حقی از فقرا بر این مال تعلق گرفته که با دادن زکات ولو از خارج حق فقرا ساقط میشه، و اگر نداد حق فقرا در مال شخص زاره باقی. نظریه هفتم آن است که این یعنی در تمام داره یک دهم را مالکه، اون قول به ملکه، اما قول به حق میگه نه، در همه این مال حق اونها ثابته تا مادامی که یک اوش را خارج کنه. اگر اینا در تمام جزه، بله بگیم در همه مال هست تا مادامی که فکر رهن نکنه، اینجا در همه مال حق فقرا هست تا مادامی که اوش خارج نکنه. حد کردم از قبیل حق دیگه، از قبیل حق وقتی که بود نمیخوایم بگیم مالک ده تون ده قسمه، مالک اصلا نیست، فقط این مال زکوی متعلق حق فقرا هم قرار گرفته، فکش هم به همون فک دادن اش. نظریه دیگر این است که این از قبیل حق نظره. اگر یک کسی نظر کرد که من این گوسند را برای مثلا هیئت ابوالفضل علیه السلام نظر کردن که بکشم مقابل اینها، خب این از ملکیت او خارج نمیشه، ولی خواه ناخواه به خاطر نظر متعلق حق نظر قرار گرفته و باید از این حق مستخلص بشه. و نظریه هشتم اینه که استاد خویی این نظریه را تقویت میکنه، میفرمایند مثل حق زوجه است نسبت به اموال غیر منقول. خب میدونید که زوجه نسبت به اموال غیر منقول دو قسمند، اموال غیر منقولی که از قبیل اراضی گفتن زوجه اصلا در ارض ارث نمیبره، دیگری از قبیل درخت و بنا و امثال ذالک که اینها هم غیر منقولن، اما زوجه در این غیر منقول حق داره. چطوری؟ ملک ملک ورثه است، این بنا و اشجار و امثال اینها همه ملک ورثه هستند، اما متعلق حق زوجه نیز خواهد بود. به این معنا که زوجه در قیمت اینها را میدونی که یک هشتم را از قیمت میبره، شکی هم درش نیست که از قیمت میبره، اما این اموال اینطور نیست که دیگه ملک تلق وارث باشه، بلکه زوجه هم در این اموال غیر منقول حقی را داراست. خب این هشت نظریه در رابطه با این که فقرا نسبت به اموال اغنیا دارای یا ملکیتند و یا دارای حقند. بعد از اینها استاد میلانی میگه اصلا حرف نهمی در کاره، و آن اینه که اصلا فقرا حقی در مال میت، در مال زارع و صاحب زکات ندارند، فقط یک حکم تکلیفی بدون استتباع حکم وضعی. ایشون می‌فهمند که احکام الهی گاه متعلق به بدن مثل نماز و روزه و حج، و گاه متعلق به مال مثل زکات و خمس و کفارات. در حقیقت در مورد کفاره فقیر حقی در مال شما داره یا ملکیتی از مال شما را داراست؟ کلا، فقط بر شما که افطار کردی شهر رمضان را نعوذ بالله، یا زهار کردی، یا امثال اینها از موجبات کفارات، به خاطر این موجبات بر شما واجب شده اداء کفاره، همونطوری که بر شما به خاطر دخول شهر رمضان امساک واجب شده، به خاطر زوال نماز ظهرین واجب شده، به خاطر هر که روزه واجب شده اطعام ستین، واجب شده به خاطر ظهار مثلا اطعام رقبه. ایشون می فهمن مازاد بر این دلیل قطعی در مقام نیست. حالا بیان ایشون را بعد به عرض می رسانم. می فهمن که سرانجام اون چه که متیقن است آن است که بر شخص صاحب مال به حکم تکلیفی واجب است که مقداری از مالش را به فقرا بپردازه، اما نه ملک از ملک، نه اینکه مال از ملک دار خارج میشه، و نه مال متعلق حق فقراست به یک از انواع حقوقی که به عرض رسید. می فرمان که روایاتی هم که وارد شده که فرموده حق فقراست، این از اون بابه که متعلق حق فقرا هستند، و الا در بخشی از روایات زکات را به حق الله تعبیر کرده نه حق فقرا. فرموده زکات حق خداست. پس این که در برخی از روایات گفته حق فقراست، این از باب مورد و مصرفه، چون که این حق الهی مصرفش فقرا هستند، به این اعتبار تسمیه به حق فقرا شده. و شاهد و علی ذلک این که در قرآن مجید صدقات را برای 9 تا 8 طایفه معین کرده، مؤلفت قلوبهم و فی الرقاب و فی سبیل الله، سبیل الله مالک میشه، یا رقاب که بخر بند آزاد کن که مالک میشه، یا مؤلفت قلوبهم شخص خاصی مالک میشه، ملکیتی در کار نیست. همه این موارد 8 گانه مورد صرف زکاتند، نه اینکه مالک باشند یا از قبیل حق زانه و حق زوجه، حقی در مال مالک داشته باشند. خب مثل که اگه مردم حج نرفتن، حاکم اونشا رو وادار میکنه برن حج، در روایت داره الزام میکنه که مردم حج برن. پدر اگر بدیه وشیدی وادار که نماز میخونه، وادارش میکنه نماز بخونه. بسیار خب، حالا عرض میکنه این که نظریه ایشون اینه، و از کنم که 5-6 روایت هم که مرحوم حاج آقا رضا هم آورده، استاد خویی هم آورده و دیگران به این 5-6 روایت میخوان اثبات ملکیت فقرا را نسبت به مال زکات اثبات کنند، چون تمام اینها را میگه شاهدش این که در بعض از روایات به جای للفقرا گفته یصرف الفقرا. از طرفی همونطوری که در روایت ابی المعزا دیروز خوندیم، سنخ ملکیت فقرا در تمام این 9 مورد مساویه. چین دیروز خوندیم که در روایت ابی المعزا اینطور فرمود: ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. کیفیت شرکت فقرا به هر صورتی که تعبیر کنید معنای شرکت را، در همه 9 مورد زکات مساویه، چه در زکات انعام، چه در زکات غلات، چه در زکات ذهب و فضه، همه یک نواخته. خب با اینکه همه یک نواخته است، پس ما می‌دانیم در بعضی ها ملکیت معنا نداره، مثل مؤلفت قلوبهم، مثل فی سبیل الله. یکی مالکه ملکیتی در آنجا نیست، پس معلوم می شود که مدار بر مصرف بودنه. این موارد 8 گانه که من جمله فقرا و مساکین و ابن السبیلن، همونطور که در باقی فقط مصرف بدون ملکیت و بدون حق، در فقرا و مساکین و ابن السبیل هم حکم وضعی که ملکیت است در کار نیست، تنها حکم تکلیفی است که متعلق به ماله. اما حرف استاد میلانی مردود به 2 روایت، صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه زراره، که در این 2 صحیحه رسما تعبیر کرده به زمان که اگر تلف شد زامنه، اگر ملکیت نبود زمان معنا نداره. ولی کلام تتمه، والحمد لله.